ادامه سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی با غنی‌سازی اورانیوم و در نقطه مقابل تشدید بی‌سابقه تحریم‌های نفتی در کنار تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی وضعیت بسیار خطیری را برای کشورمان رقم زده است. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینسوتا. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه دکتر بینا.
درود بر شما جناب روشن و درود بر شنوندگان گرامی و عزیز شما در اقصانقاط جهان و من جمله ایران عزیز.
زنده و پایدار باشید آیه دکتر بینا. اجازه بدید پرسشم را از مناقشات کنونی بین ایران و آمریکا، اتحادیه اروپا آغاز بکنم. این تنش‌ها در عین حال واقعی هستند در دو اردوی متخاصم، چقدر به همدیگر به قول گفتنی سوخت می‌رسانند؟ آیا این وضعیت که کشور را در لبه پرتگاه قرار داده چقدر اجتناب ناپذیر است؟ سابقه و پیشینه تاریخی اون چیه؟
خدمتتون که عرض کنم در چارچوبه این پرسشی که فرمودید، البته تومار نوشته شده و صحبت‌های بسیار زیادی شده است، ولی لب مطلب آنچنان که من درک می‌کنم در این دوران تاریخی این است که دو فروپاشی عظیم در مقارن با انقلاب 57 در ایران انجام میشه، که یکی فروپاشی خود ایران بوده، در حقیقت دیدیم که رژیم شاه به چه فرم رفت، و معادل اون هم در نیکاراگوئه اگر اونم نگاه کنیم در همون سال 79 که 57 در حقیقت تاریخ فارسیش، میبینیم که اون هم که ربطی هم به ایران نداشت فروپاشی کرد. حکومت‌های دست نشانده آمریکا بودن اینها. بعد وقتی وسیع‌تر به مجموعه جهان نگاه کنیم میبینیم که فروپاشی عظیم دوران به اصطلاح پاکس آمریکانا که بعد از جنگ جهانی دوم یک دوران خاصی رو در بر میگیره از اون زمان شروع شده. اینا به اصطلاح همه نشانه های این است، مسئله ایران، مسئله نیکاراگوئه، بعدن فیلیپین و غیره و غیره. این است که در این چارچوب اگر نگاه کنیم سیستم یا نظام جهانی در یک دوره کارش تموم شده، به اصطلاح از تاریخی یک کارهای، یک فرمهای، یک وضعیتی، یک دورانی را از سر گذرانده، دلیلی داشته که این دوران آمده و دیگه در حقیقت دوران دیگری شروع شده. فروپاشی به این میگن که از داخل به اصطلاح منهدم شده باشه سیستم. و به این ترتیب اگر دوتا رو با هم تنگاتنگ ببینیم، اون وقت میبینیم که چرا جمهوری اسلامی باید بیاد بعد از این همه مبارزاتی که تو ایران شده. به هر حال ناسیونالیستا خیلی حرکات زیادی کرده بودن تو جبهه ملی و غیره، شرق‌گرایان و پیشروان مبارزات از جمله مبارزه مسلحانه و غیره، خب اهمیت بسیار شایان توجهی داشته است و کم هم نبوده است. و چرا اینها؟ و بعد ما میبینیم که آمریکا به طور کلی سیاست آمریکا در اون زمان، حتی شوروی هم در اون زمان باقی بود، میبینیم که در این دوران هست که بعضی ها صحبت میکنن کنفرانس گواتلوب، بعضی ها به اشاره میکنن به تعارضی که بین سایروس وانس، اونم اسمش سیروس بوده، سایروس وانس وزیر امور خارجه وقت آمریکا و آقای برژنسکی که مشاور امنیتی کارتر بود، تعارضی از نظر اینکه چه بکنیم هست. این چه کنم چه کنم خودش نشانه این است که اون نظام فروپاشی کرده. به این ترتیب هست که میبینیم که چه کار میکنند. کاری که میکنند این هست که دور هم چپگرایان، مبارزین، ناسیونالیست‌های به اصطلاح متقی، انواع اقسامش، سکولارها همه را خط میکشند و میرن سراغ خمینی. نمایندگان خمینی در اینجاست که به اصطلاح بحث میکنن، نگوشیت، کلمه نگوشیت به کار میره دیگه ها، انواع اقسام، و این رژیم رو به هر حال میارن و با دست این رژیم هست که دیگران را حسابشون رو میرسن، همون گونه که حساب ماها را رسیدن عملا و رفقای ما را رسن، رفقای بسیار زیاد ما از سازمان های مختلف، تشکیلات مختلف، رفقایی که میشناختیم و نمیشناختیم، دوستان ما ناسیونالیستا را داغون کردن و از بین بردن. پس ما در اون لحظه میبینیم که این رژیم اساسا با دست اینا به وجود اومده، ولی اونا شاه رو میخوان، ولی شاه رو دیگه نمیتونن نگه دارن. زمان بهشون میگه شما دیگه کارتون تمومه، دوران دیگر شروع شده است این است که نمیتونن برگردن. به این دلیل است که این رژیم تحمل میکنن تا یه چند لحظه میگذارد و این چند لحظه در حقیقت از سال 1980 که چارچوبه بحرانها بالا میگیره بحران سیاسی در ایران و در جهان، میبینیم که با جنگ ایران عراق که به هر حال صدام حسین به جان ایران میندازن و خمینی هم اساسا پیشواز این مسئله میده که سیستم یا نظام جمهوری اسلامی رو چارچوبش رو چار میخه بکند و دیگه گزکی به دستش میفته که همه رو قلقم بکند، اینجاست که ببینیم که این رژیم رو نمیخواستن ولی رژیم بهترین رژیمی بود که لازم میتوانستن داشته باشن. این تضاد از اون زمان شروع میشه به گرفتن به اصطلاح امباسی آمریکا، به سفارت آمریکا. اساساً به طور کلی یکی از کارهایی بوده که جمهوری اسلامی رو چارچوبش رو میخش میکوبه در حقیقت در ایران. به این ترتیب بوده که وقت این تحریم ها از اون زمان گذاشته میشه. این تاریخچه تحریم ایران رو اساساً با اون چارچوب اگر نگاه بکنیم میبینیم که یک جنگ واقعی است در رابطه با دو نیرویی که یکی در داخل تاریخ دیگه حرکت نمی کنه، یعنی رژیم آمریکا، اساسا دولت آمریکا از اون تاریخ به بعد، و یک رژیم دیگری که از گوشه های دیگر تاریخ آوردنش تو و یک جور وصل و پینش کردند و اساسا از یک تضاد مشخص که در ایران وجود داشته استفاده کردن و اینجا به قول معروف وکیوم یا هیچ چیزی هم نبوده که چیزی نباشه اینا بتونن بپرن جلو. نیروهای دیگری بودن، همونطور که تاریخ رو میدانیم، در شنوندگان شما مطمئنن خیلی چیزها رو میدانند. اساسا این نبوده که جای خالی شده باشه اینا بخوان برن. جای خالی یعنی چی؟ اصلا دیالکتیکی نیست ما اینجوری حرف بزنیم که خالی میشه و پر میشه. اینجا تحول اجتماعی عظیم هست که اینجا نیروها رو به سمتی میبره، به سمتی از سمتی باز میدارد که این بحث شما زیاد میشه کرد. من تو همین کتاب نفت ماشین زمان بازی یه مقداری روش نگاه کردم، یه مقداری بررسی کردم خدمتتون که عرض بشه. پس با این چارچوب ما میریم سراغ تحریم های الان. تحریم هایی که الان انجام میشه، اولا تحریم های گذشته هم دندان‌دار بوده است، به این معنا که تحریم اساسا مثل گر گرفتن آتش هست و آتش که گرفت خشک‌تر میسوزد. یعنی ما نمیتونیم، به قول بعضی صحبت میکنن میگن که خب بریم بمب بزنیم سرجیکال بزنید، یعنی بزنید که فقط اون خونه رو بزنید بغلش نزنید. ما دیدیم که از این کارام اتفاق نمیفته، استثنایی ممکن اتفاق بیفته و به این دلیل است که بهش گفته میشه در غرب collateral damage، یعنی خب اون آدمای بیگانه هم که زدیم دیگه باید میرفتن دیگه، کاریش نمیشه کردیم، ما اون 4 نفر رو میخواستیم بزنیم فلان جا. کما که هم الان هم در پاکستان کار میکنن، در افغانستان میکنن، در عراق میکردن، جای دیگه هم کردن. و این مشخصا میبینیم که مردم ایران به طور کلی در مورد این تحریم ها در رابطه با این ها میبینیم به صورت collateral damage، کلمه انگلیسی عرض میکنم، یعنی به صورت این که میخواستن رژیم رو مثلا بزنن جلوش بگیرن، خودشون بایدن که همچیزی نیست. تحریم در مورد کوبا کردن 50 سال یا بیشتر، اساسا دیدن که اینگونه نیست، مردم رو بیچاره کردن. این اساسا دید است. ولی خب من هم خودم کار کردم، هم دیگران تو کشورهای دیگه در مورد تحریم های مختلف کار کردن. اساسا اگر که ما این تحقیقات بذاریم کنار، هم با این صحبت هایی که مثلا تو تلویزیون آمریکا یا حضورتون که عرض کنم یه بعضی وقت بی بی سی فارسی و غیره ما میشنویم، بعضی نابجا به استادم و تنها که خب بزنید دیگه تموم کنید که همه چیز تموم بشه و ما بریم دوباره چمدان رو باز کنیم بشینیم اونجا. دی بحثات دیگه به این ترتیب میبینید که نادرست است. تحریم به طور کلی آتش است و این تحریم ها رو میبینیم که چگونه وضعیت مردم ایران به اون فرم کرده. یعنی عدم این مسئله، عدم این بس قبول این چارچوب که ایران در دوران مشروطیت که در حقیقت اولین قدمی است که در خاورمیانه کشوری به طور معمول مدرن وارد یک دوران جدید تاریخی می شود، مدرنیسم به اصطلاح، مدرنیته، اساسا میبینیم که با چه هدفهایی میاد این انقلاب مشروطه که میگن، نهضت مشروطه که میگن، شوخی بردار نیست، با دو هدف توامان که یکی مبارزه با خودکامگیست که به اصطلاح مردم سالاری رو تأیید میکنه، دنبالش میگرده و دوم دست خارجی را قدرت‌های بزرگ قطع کردن هست. یعنی به نحوی اگر که به صورت ترمینولوژی چپ نگاه بکنیم بهش، مبارزه با امپریالیسم است. و به این ترتیب اگر ما با این هدف‌ها که هدف‌هایی که همیشه دنبالش مردم ایران بودند، در دوران مصدق ما دیدیم ملی کردن نفت مردم دنبالش بودند ها، به این گونه نگاه کردند و رفتند، و اینکه خب بعضی صحبت از قمرشون رو چپ می‌بندن رای مصدق که این کار نکرد، خب بله نکرد، ولی اساس این نهضت ها رو شما اگر نگاه بهش بکنید، اون وقت یک چارچوب، یک وضعیت شمای بلند مدت تاریخی رو جلو چشم میبینید که به عنوان پیشروان عرض میکنم، اگر شما پیشرو هستید، اونایی که نگاه میکنن برای اینکه تغییر بدن جامعه رو برای دوران بهتر، وضعیت بهتر، به این گونه نگاه بکنن. پس به این ترتیب الان اگر که ما نگاه بکنیم به این تحریمی که الان که فرق بکنه با تحریم های دیگه نگاهش بکنیم و بخوایم بررسیش بکنیم، میبینیم که رفته چه کار کرده؟ رفته سراغ بانک مرکزی. بانک مرکزی معمولا بانک نیست، این یک ارگان دولتی است که به صورت وضعیت پول رو، ارز رو بالا پایین میکنه، وضعیت مبادله رو فرموله میکنه، و اساساً هر بانک مرکزی الان به خاطر اینکه گلوبالیزاسیون سرمایه انجام شده، به خاطر اینکه سرمایه الان دیگه مملکت نداره ها، به این ترتیب هست، میبینین که اساساً تنگاتنگ با مجموعه حرکت‌ها و به تأسیسات مالی بین‌المللی با بانک‌های مرکزی دیگر در رابطه هست. و این تحریم ها را وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تعدادش در به اصطلاح چارچوب به اصطلاح شورای امنیت سازمان ملل فرموله کردن، تعدادش را من در آوردی، هر کسی دلش خواست واشنگتن این کار کرده، کمان که میبینیم جلو چشم ماست، اینجا میبینیم هر کسی هر چی گفت اینجا، هر کی محکمتر با این دولت جنایتکار جمهوری اسلامی به اصطلاح حرکت بکنه، حرف بزنه، بهش به والی کلا میگن، که البته باید هم بگن البته اون جنایتکاره، ولی اینکه به چه دلیلی و چه وضعیتی این حرف ها رو میزنند، این خود خیلی مهم است. و به این ترتیب خب از یک طرف یک کاسه شدن جهان هست که شما نمیتونید یه جاشو بگیرید ببندید، یه جاشو بگید باز باشه. خب این تاثیر حرکت مالی رو با این بحران هایی هم که در پیش از تا انجام شده و ادامه دارم خواهد بود، این بحران بزرگ است، Great Depression، اولین Great Depression یا بحران بزرگ اول قرن 21 است. من و چندین همکار عزیز خودم که همه چپ هم هستن، اغلب آمریکایی، ما این رو یکی دو نفر هستیم فرموله کردیم که این دیگه recession نیست، دیگه رکود معمولی نیست و غیره، در این حالت این بحران ها رو به این فرم نشان میدن. دوم اینکه بخش نفت یک بخشی است که جهانی شده، و این رو در حقیقت خود من نزدیک به تقریبا 4 دهه روش کار کردم، شاید اولین فردی بودم که به فرم تئوری ارزش مارکس نفت رو فرموله کردم و غیره، که در اون کتاب میتونید نگاه کنید. و این است به این ترتیب که میبینیم که تنگاتنگی گلوبالیزه شدن یک سکتور مهم اقتصادی، نفت و انرژی، که در حقیقت ما ایران تنگاتنگ به جهان وصله، جمهوری اسلامی جدا نیست، ایزوله نیست، هی خواستن ایزولش کنن، ایزوله نیست، حالا حتی اونا هم اگه بخوان خودشون ایزوله کنن، ایزوله نخواهند شد. این درست مثل این است که ما تو کره زمین نشستیم و به زمین میگیم دور خورشید نگرد. اینها قوانینی است که بر اقتصاد سیاسی باید ما بخونیم، نگاه کنیم، توجه بکنیم، تحول و عینیت تحول رو نگاه بهش بکنیم. خب ذهنیت هم وجود داره، ما میتونیم پالیسی بدیم، ما میتونیم سیاستی به خرج بدیم، تغییری بدیم اینجا اونجا، ولی اون اساس رو از نظر اینکه متریال تاریخی رو برخورد بکنیم بهش، که ما همه چیزی که نمیتونی تغییر بدی، آن رو کره زمین نشستی میگی تو رو خوشید نکرد. به این ترتیب هست که ایدئالیست هایی هستن تو همین رژیم، همون رژیم ایران و هم رژیم آمریکا، که به این فرم با هم پینگ پونگ بازی میکنن و در دورانی هم پینگ پونگ بازی میکنن. و این هم نیست که زرگری هست، زرگری نیست، این از چارچوب تحول زمانی هست. و این هم ضد امپریالیستی نیست، چون ضد مسئله ضد امپریالیستی دوران قدیم عرض کرده بودم، الان واردش نخواهم شد، فقط یک کلمه عرض بکنم که الان در دوران امپریالیسم ما نیستیم، برای حرکات امپریالیستی که غیر زمانی آمریکا و دیگر نیروها رو ما میبینیم اینجا، دوران بینابه نیست این دوران، چون باز واردش نمیشم که بحث دیگری خواهد بود. پس نتیجه چه میشود؟ در طولانی مدت ضرر عظیم میخوره به مسئله بخش نفت در جهان با این تطبیق که اینا انجام دادن. حالا ایران به هیچ، حالا بذاریم کنار ایران رو، و اساسا درست مثل این است که یک فردی یا آدم گردن کلفتی عربده داره میکشه، مثل آمریکا داره یه چاقو در آورده، هم به خودش میزنه هم به همه دنیا داره میزنه به این ترتیب. حالا ایران رو کنار میزنیم در طولانی مدت، اما این بحث اینها طولانی مدت نیست. با این قرائن و شواهدی که من میبینم، با این در حقیقت سوءقصدی که به حال به جان این چهارمین توی دو سال گذشته در حقیقت فیزیسیست ایرانی کردند که حالا هر جور که بوده گویا سرپرست آزمایشگاه نطنز بوده است در مورد مسائل اتمی این حرف، و به این ترتیب است که من فکر میکنم اساساً کار موساد اسرائیل هست. و البته خانم کلینتون تو تلویزیون گفت نه ما اصلا نبودیم این حرفا، و این خیلی جالب هست، مگه میشه اونا کاری بکنن که شما ندونید؟ و اینا شما تنگاتنگ با هم هستید، ممکن تعارض داشته باشید در سیاستاتون، چون دوران اوباما یه مقدار نرم شدن، ولی این نرمی دیگه از بین رفته است. حالا میخوام این نکته هم برای که شبهه پیش نیاد عرض بکنم که من این سخنان رو برای مجموعه ایرانیای خارج کشور یا داخل کشور نمیگم، چون اساسا وقتی نگاه میکنم به ایده خاص صحبت میکنم و این ایده خاصم عرض خواهم کرد. بذارید ایرانیا رو اینجوری که من میبینم به دو یا سه دسته تقسیم بکنیم که خارج کشور هستن و اساسا خب در این موارد صحبت میکنن و بسیار نگران مسئله هستن. یکی از اونهایی هستن که اساسا اومدن ضربه خورده های قدیمی رژیم شاه و غیره بودن و الان هم اومدن اینجا و روز و شب نشستن و چمدان و که برگردن بروند و مقام بگیرند و غیره بشنند. این سری آدم خیلی خیلی ساده صحبت میکنم چون فردا ممکنه نباشم و بگن بابا نظر نداد، نظر دارم میدم خدمتتون که عرض کنم این تعداد ما زیاد دیدیم و اینها آدمایی هستن که در حقیقت اساسا در خدمت هر نیروی خارجی در میان. ممکنه پیداشون آدمای شریف باشن، نکنن این کارا، خیلی آدماشون رو دیدم که شریفن، نمیکنن این کارا، ولی تعدادی. و به هر حال میبینیم که در این راه میبینیم که قلیانی تو واشنگتن و لندن و غیره و این حرفا هست. یه گروه دیگر را ما نگاه بکنیم میبینیم که مثل مرغ میمونند، مرغ به این معنا که هم تو عزا به درد میخورن، هم تو عروسی اون زمانا قدیم میگفتن، از یادم مونده این جریانات. خدمتتون که عرض بکنم یعنی که فرق نمیکنه کجاست، دنبال برنده هستن. این تعداد هم که ما میشناسیم و ما مطمئنم اونایی که به این رادیو گوش میکنن از آدما نیستن، آدمای شریف هستن، آدمای متعهد هستن. و به این ترتیب میبینیم که قسمت سوم میمونه عناصری هستن که جمهوری اسلامی میفرسته به فرستاده قبل، و اینا توابان قدیمی درست کردن کارخونه تبارسازی جمهوری اسلامی رو میشناسین دیگه، درست کرده و غیره و غیره. اینا هم تبلیغات میکنن، اینا هم به فرم چپ این کارو میکنن، هم به صورت اسلامی این کارو میکنن و غیره. پس این سه دسته ایرانی ها رو ما صحبت راجع بهشون نمی کنیم، این بحثایی که می کنیم مال اونا نیست، هر جور میخوان فکر کنن فکر کنن. دسته دیگری است، دسته واقعی، یعنی بقیه ایرانیانی که من صحبت میکنم در خدمتشون، اونایی هستن متعهدن، اونایی هستن که واقعیت رو میخوان کشف بکنن، میدونن تغییرات عظیم شده است، برای خودشون فکر نمی کنن. ها یک به قول معروف اساسا به صورت یک تعهد عمومی نگاه میکنند به مسئله ایران و جهان به طور کلی، تعدادشون هم بسیار زیاد است و این افتخار داره که برایشون در حقیقت هر گونه وقت گذاشت، هر گونه صحبتی کرد و هر گونه گوش شنوایی رو باز کرد که از سخنانشون به اصطلاح صحبتاشون لذت برد. و کما اینکه من گاهی اوقات رادیو رو باز میکنم، بعضی اوقات چیزهای مختلف میشنوم، و ضمناً میبینیم که اساسا با این ترتیبی که انجام شده و این ترتیبی که به اصطلاح از سیاسی فرماسیون میفرموله شده، میبینیم که اساسا به قول این شعر کیفر شاملو، این دسته بسیار پربار و عظیمی ایرانیان خارج کشور به طور کلی که ما میبینیم، بعضی ضمناً تعداد زیادی داخل و مبارزین داخل کشور، میبینیم که به فرم و مصداق این شعر کیفر شاملو که میگفت در اینجا چهار زندان است، من اما هیچ کس را در شب تاریک و طوفانی نکشتم، من اما راه بر مرد رباخاری نبستم، من اما نیمه شب از بامی بر سر بامی نجستم. یعنی ما در حقیقت گروهی که ما داریم صحبت میکنیم ازش به افتخار داره که با هم تبادل بکنیم از این گروه هست. ما نه این طرفی هستیم نه اون طرفی، ما برای مردم زحمت میکشیم، به مردم نگران هستیم و برای صلح حرکت میکنیم. اینا از عرضم رو تموم میکنم در این قسمت، که اگر صحبت دیگری بود در مورد مسائل.
درود بر شما آقای دکتر بینا، بسیار گویا وضعیت رو ترسیم کردید، واقعیت قضیه رو. من همینجا جا داره اشاره بکنم از اون نیروهایی که در داخل ایران هستن، یه بخشی را به عنوان یک مقاله‌ای که به قلم آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانها با عنوان آتش افروزی به اصطلاح بشر دوستانه، یعنی عنوانش هست آتش افروزی بشر دوستانه، ولی این به اصطلاح باید از مضمون این مقاله دریافت که توی گیومه هست، آتش افروزی که بشر دوستانه نمیشه، نوشته است: در یک کلام ما در راه مبارزه برای آزادی به استقلال خود بسیار نیازمند و پایبندیم. بی استقلال آزادی معنا ندارد، چنانکه بی عدالت آزادی و دموکراسی حاصل نمی شود. همه اینها ما را به پرهیز از جنگ رهنمون می شوند. امروز در ایران مخالفت فکری و عملی جدی با مداخله نظامی رمز مبارزه برای عدالت و آزادی در این گذرگاه خطیر است. باید با شجاعت در این باران وحشت بگوییم ره کجاست و چاه کجاست.
آفرین بر همکار گرامی در ایران دکتر رئیس‌دانا، همین گونه است که فرمودید، و آفرین بر شما که این صدا را منعکس میکنید در مجموعه جهان.